ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. از شما دعوت میکنیم به سرخط چند خبر توجه فرمایید. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. مقر مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش اعلام کرد که جنگنده‌های کشورهای ائتلاف روز چهارشنبه 29 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در عراق و سوریه هدف حملات خود قرار دادند. و گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در لندن است، سال 2014 میلادی را به عنوان خونین ترین سال در دوره 4 ساله جنگ‌های داخلی سوریه اعلام کرد. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنیم خبرهای این ساعت توجه فرمایید. جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها از قول یک مقام وزارت خارجه آمریکا، در این تماس تلفنی که به ابتکار جان کری انجام گرفته است، دو طرف بر سر موضوعاتی از جمله صلح خاورمیانه، بحران عراق و سوریه و همینطور اوکراین رایزنی کردند. سرگی لاوروف به تازگی گفته است که تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه می‌تواند در روابط دو کشور تأثیر بگذارد. آمریکا این هفته در شورای امنیت سازمان ملل به پیشنویس طرح خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی رأی مخالف داد، حالانکه روسیه از جمله موافقان این پیشنویس بود. مقر مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش اعلام کرده است که جنگنده‌های کشورهای ائتلاف روز چهارشنبه 29 بار مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را در عراق و سوریه هدف حملات خود قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 17 مورد از این حملات در خاک سوریه و در نزدیکی شهرهای رقه، دیروزور و کوبانی انجام شد و ساختمان‌های حکومتی، مواضع و واحدهای رسمی داعش هدف حمله قرار گرفت. 12 مورد حمله نیز از نیروهای ائتلاف در عراق در نزدیکی شهرهای موصل، فلوجه و سینجار صورت گرفته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، سال 2014 میلادی را به عنوان خونین ترین سال در دوره 4 ساله جنگ‌های داخلی سوریه اعلام کرده است. بنابر گزارش‌ها بر پایه آمار ثبت شده از سوی این گروه، بیش از 76 هزار نفر در سال 2014 در سوریه کشته شدند که نزدیک به 18 هزار تن از این تعداد غیر نظامی و 3500 تن بچه‌ها بودند. مسکو از 28 چهره شاخص مخالفان حکومت بشار اسد دعوت کرده است که برای آغاز دوره جدید از گفتگوهای صلح در روسیه گرد هم جمع شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مخالفان حکومت سوریه خبر داده است که گفتگوهای مقدماتی قرار است اوایل بهمن ماه در مسکو برگزار شود. و آخرین خبر این که فرمانده نیروهای انتظامی یزد روز پنجشنبه از کشف 3745 کیلوگرم تریاک در 24 ساعت گذشته در جاده های این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مواد مخدر در دو دستگاه وانتبار جاسازی شده بود. با سپاس فراوان از توجهتان به خلاصه خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم به یکی دیگر از رشته برنامه های چهار کنج توجه فرمایید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یه خودروی زره‌پوش گشت‌زنی متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی بعد از مدت‌ها کشمکش با مسئولان شهر سن پترزبورگ بالاخره اجازه گرفته به عنوان تاکسی توی خیابون‌های این شهر در روسیه بچرخه و مسافر جابجا بکنه. البته نه به قیمت هر تاکسی معمولی، بلکه با یه نرخ گرون حدوداً 100 دلاری. اسم اختصاری این ماشین BRDM یا خودروی جنگی گشت و شناسایی و در طول سالهای 1963 تا 1989 معادل سالهای 1342 تا 1368 در اتحاد جماهیر شوروی ساخته می شده. BRDM مجهز به یک مسلسل ولادیمیروف و یک مسلسل تانک مدل کلاشنیکوف و خب این BRDM تازه تاکسی شده در شهر سن پترزبورگ هم کم و بیش با همین شکل و شمایل توی شهر میچرخه. البته از اونجا که یکی از شروط مسئولان محلی برای تاکسی شدن این زره‌پوش تغییر رنگش بوده، حالا به جای رنگ استتاری به رنگ قرمز در اومده. ناگفته نمونه که توی این زره‌پوش هیچ تغییری نکرده و درش هم مثل تانک روی سقف تعبیه شده و مسافر باید از بالای ماشین واردش بشه. اونطور که رویترز گزارش داده این تاکسی عجیب مزایایی داره و معایبی. عیبش اینه که به خاطر وزن زیادش حق ورود به خیابونهای مرکزی و محلهای تاریخی سن پترزبورگ رو نداره، ولی مزیت این تاکسی زره‌پوش قابلیت دوگانش در حرکت بر روی زمین و دریاست که در جلب توریست و مسافر در سن پترزبورگ کمکش میکنه. مثلا در شب‌هایی که به اسم شب‌های سفید در شهر سن پترزبورگ معروفه، پل‌های این شهر برای عبور و مرور کشتی‌های بزرگ بالا برده میشن و به همین دلیل هم ارتباط بعضی از مناطق شهر با هم قطع میشه و اینجاست که تاکسی زره‌پوش BRDM به کار میاد و مسافرانش رو میتونه به مقاصدشون در رودخونه برسونه.
نخست وزیر هند در حال راه اندازی یک برنامه آنلاین ملی هست که بشه به اون وسیله میزان استقبال و استفاده مردم از توالت های عمومی رو بررسی کرد. رویترز گزارش داده که از ماه آینده میلادی مسئولان هندی با موبایل، تبلت و آیپد به مناطق روستایی کشورشون سر میزنند و نتیجه بازبینی هاشون رو در این باره توی یه وبسایت ثبت میکنند. مطالعات بانک جهانی نشون میده که بی‌توجهی به مسئله فضولات و مدفوع انسانی در هند باعث شده که بین کشورهای آسیایی هند بیشترین هزینه رو پرداخت کنه. کمبود توالت در هند باعث ابتلا به بیماری‌های ناشی از عدم رعایت بهداشت و مرگ زودرس میشه و به این وسیله سالانه 50 میلیارد دلار خسارت به بار میاره. در گزارشی که سازمان بهداشت جهانی سال 2012 میلادی منتشر کرد، تعداد آدم‌هایی که در هند توی فضای باز غذای حاجت می‌کنند ده‌ها برابر پرجمعیت‌ترین کشور دنیا یعنی چین هست. در چین 14 میلیون نفر در فضای باز اجابت مزاج می‌کنند، در حالی که در هند این تعداد بیشتر از 600 میلیون نفره. نارندرا مودی که حدود 7 ماه پیش به نخست وزیری هند رسید، دائما از بد بودن وضعیت بهداشت عمومی توی کشورش انتقاد کرده و تعهد داده که در طول 5 سال آینده این مشکل رو حل کنه. از جمله دولت بودجه مربوط به ساخت توالت رو دو برابر کرده و از شرکت‌های بزرگ هندی هم خواسته که به این پروژه کمک مالی بکنند. دولت هند گفته که پیشتر صرفاً ساخت و ساز توالت مد نظر بوده، ولی حالا میزان استفاده مردم از اونها هم اهمیت پیدا کرده. یکی دیگه از کارهای نخست وزیر هند در این رابطه این بود که حدوداً 2 ماه قبل به مناسبت یک تعطیلات ملی به مسئولان هندی دستور داد که برای تمیز کردن توالت‌ها سر کار حاضر بشند.
پنجاه و دو سال قبل 3 زندونی تونستن با یه قایق از زندان بدنام آلکاتراز در جنوب غربی آمریکا فرار بکنن و بعدش هم جستجوی پلیس هم به هیچ جا نرسید و اثری از مرده یا زنده این 3 نفر هیچ وقت پیدا نشد. فیلمی هم با بازی کلینت ایستوود از این ماجرا ساخته شد. حالا بعد از حدود نیم قرن پژوهش‌ها نشون دادن که اگر این سه سارق بانک برای این فرار تاریخی سر ساعت به خصوصی قایقشون رو به آب انداخته باشن، از این ماجرا جان سالم به در بردن و زنده موندن. شبکه اسکای نیوز حتی عکس اون موقع این سه زندانی رو همراه با قیافه احتمالی اونها بعد از گذشت 52 سال منتشر کرده. پژوهشگران هلندی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی کامپیوتری و اطلاعات مربوط به زمان جزر و مد به آب در تاریخ فرار این سه زندانی به این نتیجه رسیدن که اگه قایق حامل این فراری ها ساعت 11:30 شب آلکاتراز رو ترک کرده باشه، به احتمال بسیار زیاد تونستن خودشون رو به تنگه گلدن گیت، حد واسط خلیج سان فرانسیسکو و اقیانوس آرام برسونن و از مهلکه جون سالم به در بردن. پژوهشگران تخمین میزنن که در صورت تحقق این سناریو آب باید قطعات باقی مونده از قایق اونها رو به جزیره آنجل در خلیج سان فرانسیسکو برده باشه و این دقیقاً همون اتفاقیه که 52 سال قبل افتاد و یکی از پاروها همراه لوازم شخصی این سه نفر در کناری جزیره آنجل پیدا شد. از طرف دیگه بر اساس این تحقیق اگه زندانی ها قبل از ساعت 11:30 شب به آب زده باشند، امواج آب اونها رو به دریا برده و هیچ شانسی برای زنده موندن نداشتن. دانشمندان هلندی در واقع برای بررسی تأثیر بالا اومدن سطح آب دریا در خلیج سان فرانسیسکو بودن که متوجه شدن این موضوع میتونه تا حدی گره از یکی از مرموزترین ماجراها در آمریکا باز کنه. این سه تا زندانی با تیز کردن لبه قاشق‌هاشون از سلول‌هاشون تونل کندن و بعدش هم با استفاده از بارونی قایق بادی درست کردن. بد نیست بدونین که جزیره آلکاتراز که زندان آلکاتراز هم بخشی از اونه در خلیج سان فرانسیسکو و در جنوب غربی آمریکا قرار داره. زندان آلکاتراز در حال حاضر به عنوان یک اثر تاریخی ملی در پیشروی بازدید کننده ها بازه.
یه شهروند آلمانی به مناسبت کریسمس بیشتر از 450 هزار چراغ برای تزیین منزلش استفاده کرده. ایده این کار وقتی به ذهن این مرد آلمانی رسید که 15 سال قبل از شهر بازی زمستانی در آمریکا بازدید کرد و چشمش به یه خونه چراغونی خورد. حالا خونه این آقا تبدیل به یکی از جاهای دیدنی شده و هر شب یه عده برای دیدن این خونه چراغونی از راه می رسند. اونطور که شبکه اسکای نیوز از قول این شهروند آلمانی نوشته، او کار تزیین خونش رو هر سال از اواخر ماه جولای، یعنی حدود 5 ماه قبل از کریسمس شروع می کنه و هر سال هم مدل تزیین و نصب چراغ‌ها رو تغییر میده تا هیچ وقت تازگیش رو در چشم بازدید کننده ها از دست نده.
یه شرکت آمریکایی قصد داره اولین ربات سایز انسان رو با توانایی انجام کارهای روزمره به زودی راهی بازار بکنه. ربات لونا با قدری حدوداً 1.5 متری و دارا بودن 2 دست کارهای مختلفی میتونه انجام بده. از جمله این که میتونه سگ‌ها رو برای گردش بیرون ببره، نوشیدنی سرو کنه و از سالمندان در خونه خودشون مراقبت کنه. هدف این شرکت اینه که تا سال 2021 میلادی، یعنی تا حدود 7 سال دیگه، در هر خونه یه دونه لونا باشه و به این ترتیب زندگی مردم متحول بشه. حالا طراحان این ربات برای تأمین بودجه لازم برای تولید انبوه لونا کارزار راه انداختند. یکی از مدیران این پروژه به رسانه‌ها گفته که از اونجا که معتقد انسان‌ها و ربات‌ها میتونن در کنار هم زندگی کنن، تصمیم گرفتن که ربات لونا رو بسازن. اولین خریداران لونا از تخفیف ویژه‌ای برخوردار میشن و به جای 1500 دلار میتونن با پرداخت 999 دلار این ربات انسان گونه رو توی ماه دسامبر سال 2015 میلادی به خونه هاشون ببرن و از خدماتش استفاده کنن.
این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر، بدرود.
به رادیو فردا گوش میکنید.